صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
حضور رئیس جمهور و اعضای دولت در حرم مطهر در آستانه 12 بهمن، سال روز ورود بنیانگذار جمهوری اسلامی به میهن. هزاران طرح عمرانی از جمله بیش از 3000 میلیارد تومان طرح‌های حوزه حمل و نقل در دهه فجر امسال افتتاح می شود.
آغاز رسیدگی به شکایات داوطلبان تایید صلاحیت نشده انتخابات خبرگان، نتایج پس از 10 روز اعلام می شود.
و تشدید درگیری ها در یمن، در حمله نیروهای مردمی و ارتش یمن، اتاق عملیات نیروهای متجاوز، چندین فروند بالگرد آپاچی و ده ها مزدور سعودی هدف قرار گرفتند. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام هموطنان ارجمند، صبحتان بخیر. خانم ارمی و من سهراب دهقان از شما دعوت میکنیم به خبرهای بامدادی رادیو ایران توجه بفرمایید.
در آستانه 12 بهمن، سال روز ورود بنیانگذار جمهوری اسلامی به میهن و آغاز دهه مبارک فجر، رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت با حضور در حرم مطهر به مقام شامخ امام راحل و شهدای انقلاب ادای احترام می کنند. ویژه برنامه های دهه مبارک فجر از فردا آغاز می شود. رژه موتورسواران از فرودگاه مهرآباد تا بهشت زهرا نیز فردا برگزار خواهد شد. در دهه فجر امسال بیش از 3000 میلیارد تومان طرح‌های حوزه حمل و نقل و بیش از 350 میلیارد تومان طرح‌های حوزه مسکن و شهرسازی افتتاح می‌شود. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در این باره گفت:
حوزه حمل و نقل عرض بکنم چیزی حدود 3289 میلیارد تومان پروژه اسمو در دهه فجر افتتاح می‌کنه و در حوزه مسکن و شهرسازی به غیر از مسکن مهر 353 میلیارد تومان در واقع پروژه حوزه مسکن و شهرسازی ما هستش. این پروژه شامل ارشد 28 پروژه جاده است با حدود 400 کیلومتر راه هست و جالبه که در حوزه راه‌های روستایی ما چیزی حدود 3500 کیلومتر یا راه روستایی جدید یا بهسازی راه‌های روستایی قدیمی رو قبلی رو در واقع افتتاح می‌کنیم. کار بسیار بزرگی صورت گرفته. در حوزه ریلی 12 پروژه رو افتتاح خواهیم کرد، حوزه هوایی 10 پروژه رو افتتاح خواهیم کرد، حوزه دریایی 15 پروژه.
رئیس جمهور در گفتگو با شبکه تلویزیونی فرانس 24 و روزنامه لوموند سفر خود به اروپا را موفقیت‌آمیز ارزیابی کرد. آقای روحانی مواضع و دیدگاه‌های کشورمان را درباره روابط تهران با سایر کشورها و مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی نیز تشریح کرد. رئیس جمهور درباره رابطه ایران با آمریکا نیز گفت مسائل پیچیده و فراوانی بین دو کشور وجود دارد و نمی‌شود همه این مسائل را در زمان کوتاهی حل و فصل کرد. رئیس جمهور با اشاره به اقدام ضد اسلامی و ضد انسانی سعودی‌ها در اعدام آیت الله نمر، روحانی برجسته عربستانی درباره اثرگیری رابطه با عربستان نیز خاطر نشان کرد. کسی که قطع رابطه می‌کند خودش باید رابطه را برگرداند و سعودی‌ها خودشان باید برای کاری که کرده اند راه حل پیدا کنند. رئیس جمهور همچنین با اشاره به نظر برخی کشورها درباره رفتن بشار اسد رئیس جمهور قانونی سوریه گفت سوریه دولت، رئیس جمهور و ارتشی دارد و اینها هستند که در صحنه واقعی با تروریست‌ها مبارزه می‌کنند. آیه روحانی تنها راه حل بحران سوریه را سیاسی دانست و تأکید کرد کشورهای غربی یا غیر غربی باید این واقعیت را بپذیرند که هیچ کس حق ندارد به جای مردم سوریه تصمیم بگیرد.
با پایان یافتن مهلت شکایات داوطلبان تایید صلاحیت نشده انتخابات خبرگان رهبری، بررسی درخواست‌های تجدید نظر آنها از امروز آغاز می‌شود. به گفته سخنگوی هیئت مرکزی نظارت، قرار است نتایج این بررسی‌ها پس از 10 روز اعلام شود. آقای رهبک درباره اینکه صلاحیت برخی از داوطلبان مجلس خبرگان رهبری بدون شرکت در آزمون تایید شده است گفت شرط علمی این افراد قبل از شرکت در آزمون برای فقهای شورای نگهبان محرز شده بود. سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات درباره بررسی صلاحیت داوطلبان مجلس شورای اسلامی هم گفت مرحله اولیه نظر شورای نگهبان درباره صلاحیت داوطلبان مجلس 15 بهمن اعلام می شود. نجات الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان هم گفت این شورا مدارک داوطلبان تایید صلاحیت نشده مجلس را که به این شورا درخواست رسیدگی مجدد داده اند به دقت بررسی و سخنان آنها را در دفاع از خود استماع می کند.
قانون حق داده به کلیه کسانی که صلاحیت هاشون رد شده که بیان توضیحاتشون رو در شورای نگهبان ارائه بدن. اسم اینو نمیشه گذاشت رایزنی. این حق قانونی اشخاصه که ازش استفاده میکنن. ما به جهت زیاد بودن پرونده ها ناگزیر بودیم که در مورد دعوت از اشخاص بر اساس ضرورتی که در پرونده ها احساس میشده عمل کنیم. ما داریم این پرونده ها رو با دقت مورد رسیدگی قرار میدیم و تلاشمون اینه که هر جایی هم که لازم شد اظهارات و توضیحات اونها رو بشنویم. به نظرم میرسه که اصطلاح رایزنی، مشاوره و امثال اون بیشتر در قاموس سیاسی و اینها قابل طرحه و در مسائل حقوقی ما استماع داریم، اخذ توضیحات داریم، مدافعات داریم که اونم بر اساس مواد قانونی تعریف و حدودش تعیین شده.
رئیس سازمان غذا و دارو گفت نصب علامت راهنمای تغذیه یا چراغ راهنما روی محصولات غذایی از ابتدای سال آینده اجباری می شود. آیه دیناروند در گفتگو با همکارم واحدی افسود با تولید کنندگانی که این علامت را روی محصولات خود نصب نکنند برخورد قانونی می شود.
ما متاسفانه عادت داریم در ایران که همه چیز رو به لحظه آخر واگذار کنیم. تقریبا یک سال و چهار ماه پیش صنعت غذایی کشور اعلام شد که در 18 ماه آینده باید این کار رو بکنن. تا الان حدود 15% شناسه رو نصب کردن. این علامت راهنمای تغذیه‌ای رو برای کمک به انتخاب محصولی که مردم ممکنه دوست داشته باشن، نمک کمتر یا چربی کمتر یا شکر کمتر داشته باشه، 85% باقی مونده. زمان انتخاب تا پایان امسال هست و از ابتدای سال آینده کسانی که عمل نکردن مطمئنن باید پاسخگو باشن و پروانه هاشون باطل میشه و نمیتونن بدون پروانه وارد بازار بشن.
آیا میزان نمک، شکر و قند، روغن به تفکیک آورده شده؟
انشالله به موقع اطلاع رسانی به مردم هم میشه که چجوری میتونن استفاده کنن از این علامت راهنما. رنگ سبز، زرد و قرمز انتخاب شده برای شخص کردن اینها.
هیئت مخالفان سوری برای شرکت در مذاکرات صلح وارد ژنو شد. استفان دی میستورا نماینده سازمان ملل در امور سوریه امروز با این هیئت گفتگو می کند. مخالفان سوریه بعد از ورود به ژنو بر پیش شرط های خود برای شرکت در مذاکره تاکید کردند. پیش شرط های مخالفان خارج نشین سوریه و سنگ اندازی های عربستان نتیجه این دور از مذاکرات را در حاله ای از ابهام فرو برده است.
هیئت مخالفان خارج نشین سوریه در ژنو. Here in Geneva we're all ready for the Syria talks. هیئتی 17 نفره که اواخر دیروز تردیدها برای شرکت در مذاکرات صلح را کنار و پا در ژنو گذاشت، در بدو ورود باز هم از پیش شرط سخن گفت. ریاض آقا، سخنگوی هیئت مذاکره کننده مخالفان سوریه.
درخواست های ما در خصوص امور انسانی مافوق مذاکره و گفتگوست و نمیتونیم از اونا عقب نشینی کنیم. تا زمانی که دستورات اکید مبنی بر پایان یافتن محاصره شهرها صادر نشود مذاکرات رو آغاز نمی کنیم.
روسیه، آمریکا و سازمان ملل اما تعیین پیش شرط را رد می کنند. همه طرف ها به جز مخالفان خارج نشین و معدود حامیانشان همچون عربستان متفق القولند که مذاکرات را نمیتوان با پیش شرط آغاز کرد. دولت سوریه هم که این روزها با پیشروی‌های خود تروریست‌ها را در لاک دفاعی فرو برده می‌گوید نمی‌تواند برای تأمین امنیت مردمانش به انتظار نتیجه مذاکرات بنشیند. مذاکراتی که در هوای سرد ژنو و در فضای به شدت پیچیده برگزار می‌شود، مذاکراتی غیر مستقیم است و قرار نیست بین هیئت سوری و مخالفان خارج نشین گفتگوهای رو در رو صورت بگیرد. آنچه تردیدها درباره موفقیت مذاکرات جدید را دوچندان کرده، کنار گذاشتن مخالفان داخلی از فرایند مذاکرات است. گروهایی که برخلاف جریانهای مسلح سنگ بازیگران خارجی را به سینه نمی‌زنند و باورشان حل موضوع سوریه نه با زبان اسلحه که در پای میز مذاکره است. مخالفان داخلی سوریه با اصرار و پافشاری عربستان و ترکیه از مذاکرات کنار گذاشته شدند. صالح مسلم، رئیس حزب اتحاد دموکراتیک، از گروه‌های تأثیرگذار در مقابله با داعش.
ما خواهان پایان درگیری ها در سوریه از راه های سیاسی هستیم، اما اگر جزی از گفتگو نباشیم هر گونه بیانیه یا نتیجه ای که از این گفتگوها حاصل شود برای ما الزام آور نخواهد بود.
مذاکراتی که میلیون ها آواره و نیازمند کمک های فوری چشم به آن دوختند، فعلا با سنگ اندازی های عربستان و معدود کشورهای دیگر در پیچ و خم های اولیه است. وزیر امور خارجه عربستان دیروز بار دیگر مدعی شد رئیس جمهور سوریه با مذاکرات یا با راه حل نظامی باید از قدرت کنار برود. عادل الجبیر از امکان اعزام نیروهای ویژه زمینی به سوریه سخن گفت. در چنین شرایطی باید دید نخستین دور مذاکرات صلح سوریه پس از چند نشست کشورهای تاثیرگذار چگونه آغاز و به کجا ختم می شود.
در حمله جنگنده های سعودی به منطقه در صنعا 3 زن و 3 کودک به شهادت رسیدند و چند شهروند دیگر هم زخمی شدند. سعودی ها همچنین مناطق مختلف استان معرب یمن را در 100 نوبت بمباران کردند. تأسیسات زیربنایی، مدارس و مناطق مسکونی اهداف سعودی ها در این حملات بود که 10 شهید و زخمی بر جای گذاشت. استان صعده هم از دیگر اهداف سعودی ها بود. نیروهای مردمی و ارتش یمن هم در پاسخ به تجاوز سعودی ها با شلیک موشک به پایگاه سعودی ها در لهج 200 متجاوز سودانی و مزدور سعودی را به هلاکت رساندند. در این حمله اتاق عملیات نیروهای متجاوز، چندین فروند بارگرد آپاچی و تایفون و چندین تانکر سوخت متجاوزان هم منفجر شدند. نیروهای یمنی همچنین توانستند یک پهپاد جاسوسی سعودی را در معرب سرنگون کنند. نیروهای امنیتی یمن در استان الهدیده هم یک انبار سلاح و تجهیزات نظامی متعلق به مزدوران سعودی را کشف و ضبط کردند.
عضو کمیسیون بودجه مجلس گفت در صورت تزریق نقدینگی میتوان به رشد 5% در سال آینده امیدوار بود. مصباحی مقدم افزود در صورت تحقق رشد 5% در سال آینده کشور از رکود خارج خواهد شد.
مرکز ملی توانمندسازی و تحصیلگری کسب و کارهای نوپای فناوری ارتباطات امروز با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افتتاح می شود.
رئیس اتاق اصناف کشور با اشاره به حضور نمایندگان بخش خصوصی در سفر اخیر رئیس جمهور به کشورهای اروپایی تاکید کرد اصناف و بخش خصوصی اجازه نمی دهند کالاهای مصرفی وارد کشور شود. فاضلی افزود در مذاکرات با اروپایی ها اولویت با ورود فناوری تولید به داخل کشور بود.
ثبت نام برای از رده خارج کردن 65 هزار کامیون فرسوده به زودی آغاز می شود. وزیر راه و شهرسازی گفت کامیون های جدید به صورت اجاره به شرط تمریک و با قیمت تعدیل شده واگذار خواهد شد.
و سازمان هواشناسی امروز برای بیشتر مناطق کشور جوی آرام و پایدار پیش بینی کرده است.
تازه ترین خبرهای ورزشی با اجرای آقای طاهری.
به نام خدا، صبح بخیر خانم ها آقایان. در ادامه رقابت‌های کشتی جام دانکولوف و نیکولا پتروف در سوفیه بلغارستان دیروز در وزن‌های مختلف کشتی آزاد علی موجرلوم مدال طلا و امیررضا امیری مدال نقره و در فرنگی مهدی ابراهیمی مدال طلا و کیوان رضایی و امیر حسین حسینی مدال برنز به دست آوردند. همچنین در روز نخست رقابت‌های کشتی آزاد پاریس رضا عطری مدال طلا، حسن یزدانی مدال نقره و عباس تهان نشان برنز کسب کردند. در بازی نهایی مسابقات فوتبال امیدهای آسیا انتخابی المپیک در دوحه دیشب تیم ژاپن در حالی که ابتدا 2 گل از تیم کره جنوبی دریافت کرد اما ظرف 14 دقیقه 3 گل به ثمر رساند و جام قهرمانی را بالای سر برد. در پایان مسابقات تیم‌های ژاپن، کره و عراق با کسب آنهای اول تا سوم راهی بازی المپیک 2016 برزیل شدند. در هفته 21 لیگ هلند بامداد امروز تیم آلکمار با درخشش علیرضا جهانبخش ملی‌پوش کشورها مقابل تیم نیمخن به برتری 3-0 رسید. جانبخش در این بازی گل دوم تیمش را برابر تیم سابقش به ثمر رساند. در سایر رقابت‌های فوتبال باشگاهی در اروپا دیشب در لیگ اسپانیا تیم بارسلونا در حضور 95 هزار تماشاگر حاضر در ورزشگاه نیوکمپ با نتیجه 2-1 تیم اتلتیکو مادرید شکست داد تا با 51 امتیاز و یک مسابقه کمتر بالاتر از اتلتیکوی 48 امتیازی در سطر جدول قرار گیرد. رئال مادرید با 44 امتیاز در رده سوم است. در سری آ ایتالیا تیم روم با اسپالتی سرمربی جدید خود 3-1 فروزینن را مغلوب کرد. امروز کیوو با یوونتوس، ناپولی با امپولی، جنوا با فیورنتینا و در دربی میلان اینتر با آسی میلان برابر هم قرار می‌گیرند. در بازی‌های مهم دوره 1/16 جام حذفی انگلیس هم دیشب آرسنال 2-1 برنلی را شکست داد. منچستر سیتی 4-0 استون ویلا را مغلوب کرد و لیورپول برابر مهمانش وست هام بدون گل متوقف شد تا این دیدار در لندن تکرار شود. و قرعه‌کشی مرحله نهایی جام جهانی 2018 روسیه و جام ملت‌های آسیای 2019 امارات اواخر فروردین آینده در کوالالامپور مالزی برگزار می‌شود و تیم‌های راه‌یافته به این رقابت‌ها حریفان خود را خواهند شناخت. این بود خبرهای ورزشی.
پیک بامدادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات می‌فرستیم بر خاتم الانبیا محمد مصطفی و خاندان پاک ایشان. هم‌میهنان عزیز، مردم شریف ایران، سلام. صبح یکشنبه‌تون بخیر. من محمد رضا آذرپندار هستم و این پیک بامدادی 11/11/94.
فرش قرمز برای محصولات غذایی دستکاری شده.
محصولات تراریخته یا محصولاتی که با دستکاری ژنتیکی بر روی یافتند و تولیدشان حسابی اقتصادی شده اما سالم بودنشان در حاله از ابهام قرار دارد، اصل داستان سیاه و سفید صفحه 360 برنامه ششم توسعه است.
گزارش قابل تأمل کمیته تحقیق و تفحص از مناطق آزاد.
پروژه هایی که در سازمان در واقع تعریف شده بود، هزینه ها شاید بعضن دو برابر مدیران میانی به بالا مدیران پروازی بودن. هزینه های هنگفت برای ترددشون، سفرهای خارج کشورشون و وام های 100 میلیونی با بهره 2% به یک سری اشخاص دادن.
و خرید ماشین 90 میلیونی آقای شهردار از جیب بیت المال.
آقای شهردار الان میگن که خرید خودرو 90 میلیونی با اقتصاد مقاومتی خیلی همخوانی نداره.
شما عزیزان شنونده دو تا پیامک راجب تامین اجتماعی نوشتید، انتخاب کردم که بخونم. گفتید چرا سازمان تامین اجتماعی که متولی امر سلامت هم هست باید در تولید دخانیات سرمایه گذاری کنه؟ گفتید به این نتیجه رسیدم که دخانیات که اولین عامل مرگ و میر قابل پیشگیری در کشور هست، با کاهش امید به زندگی میزان تعهدات تامین اجتماعی رو به بیمه شدگان تو آینده کم میکنه. نکته قابل تأملی هست. در پیامک دیگری گفتید همیشه موقع عیدی که میرسه در دستگاه‌های دولتی کارمندایی که قراردادی هستن و بیمه تامین اجتماعی دارن به جای عیدی کارگری عیدی کارمندی میگیرن. کجاست تامین اجتماعی که از حقوق ما دفاع کنه؟ فقط حق بیمه ازمون میگیرن اما موقع حمایت که میشه خبری ازشون نیست و پول زور ازمون میگیرن. شمار پیامک پیک بامدادی 30610 هست. تو لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه توجه ویژه‌ای شده به توسعه محصولات تراریخته که معمولاً با اصلاح ساختار ژنتیک تولید میشن. این در حالیه که سلامت این محصولات غذایی هنوز در حاله ای از ابهام و برخی محققان معتقدن موجب بیماری‌های سبوللاج در انسان میشه.
وقتی برنامه ششم توسعه کشور که راهبرد 5 سال آینده را برای حرکت در مسیر پیشرفت تدوین می‌کند روی میز مردم و نمایندگانشان قرار گرفت، برگ برگش زیر ذره بین کارشناسان و نمایندگان ملت رفته. حال در این تورق‌های کارشناسانه برنامه ششم صفحه 360 بحث‌های زیادی را برانگیخته. در این صفحه و در قسمت راهبردها و سیاست‌ها بر تولید و تجاری سازی انبوه کودهای زیستی و سموم زیستی و همچنین محصولات تراریخته تأکید شده، موضوعی که بازخوردهای متفاوتی داشته. محمد عسکری‌نیا عضو کانون کنترل بیولوژیک معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری:
هر کسی این لایحه رو نوشته آدم بسیار بسیار زیرکی است. با زیرکی هر چه تمام‌تر سیاه و سفید رو با هم دیگه قاطی کرده. اون بخش تولید انبوه کوتاه و سموم زیستی بخش سفید قضیه است که بسیار بسیار مطلوبه، چیزی است که همه جای دنیا دارن توی بخش ارگانیک غذای سالم ازش استفاده میکنن. منتها وقتی اون تراریخته رو میاره یه بخش سیاهه، یعنی این دوتا رو با همدیگه در آمیخته که لایحه رو هر کس که میخونه اگر منظورشون تصویب لایحه باشه این دوتا رو با همدیگه میارن، یعنی یک دعا و یه فحش رو کنار هم گذاشتن. نمیدونم دلیلش چیه.
محصولات تراریخته یا محصولاتی که با دستکاری ژنتیکی بر روی یافتند و تولیدشان حسابی اقتصادی شده اما سالم بودنشان در حاله از ابهام قرار دارد، اصل داستان سیاه و سفید صفحه 360 برنامه ششم توسعه است. برای درک بهتر این موضوع به سراغ بهزاد قره‌یازی از اعضای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور رفتیم که اینطور پاسخ گرفتیم:
صدا به تیم
ما تلاش بکنه که قانونگرایی رو در کشور ترویج کنه، به جای اینکه بخواد که با عناوین خیلی ها معتقد هستن یا کارشناسان میگوین بخواد که یک مسئله رو جارم بده.
البته آقای قرهیازی، ما کارشناسا گفتن، من همین الان با دو سه نفر از دوستان صحبت کردم و اونها معتقد بودن که در واقع من میخوام دفاع کنید شما دیگه از این
نه بازی. من نمیخوام آخه با وارد این بازی که صدا و سیما داره ایجاد میکنه طبیعتا من تمایل ندارم بشم.
آخه اصلا بازی هست نه چیزی، یک موضوعی مطرح شده.
خب من سوالم الان از شما اینه که قانون فقط لایحه برنامه ششم که نیست، ما قانون ایمنی زیستی هم داریم.
خب این قانون هنوز تصدیق نشده و ما اون انتقاد به اون هست شده. نه این قانون ششم توسعه رو عرض میکنم که چون هنوز تصدیق نشده و میخوام قبل از تصدیقش موضوعی مطرح بشه که جای تأمل بیشتر داشته باشه. همین قرار نیست کسی با علیه کسی شمشیر بزنه.
نه حالا شما خوشبختانه چون زحمت میکنید میتونید هر کاریش تمایل نداشتید حذف بکنید. من عرضم این هستش که قانون مؤبد جمهوری اسلامی ایران سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، سند نقشه جامعه علمی کشور، همه و همه نشان میده که ما بایستی که کودهای زیستی رو باید استفاده کنیم، بایستی که از سموم زیستی استفاده بکنیم، باید از محصولات تراریخته استفاده کنیم.
در این بین آزاد عمرانی عضو هیئت رئیسه انجمن ارگانیک ایران با اشاره به ماده 2 قانون ایمنی زیستی ایران میگوید مشکل این لایحه در الزام دولت به گسترش محصولی است که سلامتش در حاله از ابهام است.
طبق قانون ایمنی زیستی ایران ماده 2 کلی امور مربوط به محصولات تراریخته به عهده بخش غیر دولتیه و دولت ملزمه که تمهیدات لازم رو ایجاد بکنه. پس تمهیدات با تکلیف خیلی فرق میکنه. دولت الان اومده خودش رو مکلف کرده.
همچنین آقای عمرانی معتقد است در برنامه ششم توسعه سیاست‌های کلی محیط زیست ابلاغی مقام معظم رهبری نادیده گرفته شده.
در این برنامه منظورات مقام معظم رهبری در خصوص سیاست‌های ابلاغی محیط زیست مورد توجه قرار نگرفته، چنانچه رهبر معظم انقلاب تاکید فرمودند بر اقتصاد سبز بر مبنای اقتصاد کم کربن و تولید محصولات کشاورزی سالم و ارگانیک. ما هیچ چیزی در خصوص محصولات سالم و ارگانیک که سلامت مردم رو در واقع تا حدود زیادی میتونه بیمه بکنه ما در این برنامه نداریم و برعکس داریم مخاطراتی میبینیم.
اینکه محصولات تراریخته خوبند یا بد، سرطان‌زا هستند یا نه، زمان میخواهد و ابزار علمی. اما اینکه دولت در برنامه ششم توسعه خود را مکلف به بست و گسترش محصولاتی کند که صحت و سلامتشان هنوز معلوم نشده جای تأمل و تدبیر دارد.
این پیک بامدادی
برای اعلام نظر درباره این گزارش میتونید به 3610 پیامک بزنید. توی یکی از پیامک ها گفتید قیمت پیاز اشکمون رو درآورده، پیاز تو میادین میوه و تره بار کیلویی 3000 تومان. آیا این انصاف است؟ اما گزارش بعدی، در حالی که همه مسئولان به رعایت اقتصاد مقاومتی توصیه شدن، شهرداری یک شهرستان کم جمعیت تو استان یزد به خرید خودروی 90 میلیون تومانی اقدام کرده. شهردار اردکان یزد میگه با خرید این خودروی گران قیمت او و همکارانش برای سفر کاری به تهران سفر زمینی رو بر سفر هوایی ترجیح خواهند داد. گفتگوی خبرنگار پیک بامدادی با آقای شهابی زاد شهردار اردکان.
شهرداری اردکان برای ماشین سواری که ما بالاخره سفرهای استانی ماموریت‌های تهران و اینا رو زیاد داریم، چون از اردکان تا بخوان بیان یزد یک ساعت تو راه هم بعد یک ساعت قبل از پرواز باید باشن تا بیان تهران، یعنی دقیقا همون زمان رو با خودرو میتونستیم داشته. در مجموع بلیت هواپیمایی که تو یک سال گذشته شهرداری برای هزینه به تهران و جاهای مختلف ماموریتی گرفته عدد سنگینی هست. فکر میکنم این در چند سال در راستای صرفه‌جویی برای شهرداری مسافت و عزیمتی که شهرداری برای پیگیری کارا باید بره زیاده.
خب آقای شهردار، الان ماشین حتی وزرا هم به این قیمت نمیرسه.
ببینید وزرا حتما ماموریت‌ها و سفرهاشون رو با هواپیما میرن دیگه. خب ما این ماشین رو صرف این نیست که یه نفر قرار تو شهر با این ماشین بگرده یا در اختیار یه نفر باشه، شهرداری ماشین رو در اختیار خیلی شهرداری ها هایی دارن.
خب بیشتر رفت آمد شما با مرکز استان هست که فاصله شما تا مرکز استان هم کلا 50 دقیقه بیشتر نیست.
تهران هست اسم نه، آخه همین عمان هواپیما رو ما معمولا وقتی یه تیم میاد، خود شخص شهردار که فقط نیست، ببینید وقتی یه ماموریت میاد یه خریدی میخواد انجام بشه.
خب البته خودروی قبلی آقای شهردار هم پرشیا بوده. شماره پیامک پیک بامدادی برای اعلام نظر شما عزیزان شنونده درباره گزارش‌های این برنامه 3610 است.
نیم پیک بامدادی.
گفتید 4 ماه پیش یخچال خونمون سوخت، رفتم شرکت برق، مشکل از اونها بود، گفتن ایراد نداره، تعمیر کن، فاکتور و موتور رو بردار بیار. من هم مستاجرم، از پول اجاره خونه دادم، بیکارم هستم، اما اداره برق خسارت من رو نمیده. از مشهد این پیامک رو برای ما ارسال کرده بودید. اما رئیس کمیته تفحص از مناطق آزاد از ارائه گزارش این کمیته به کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داده و در گفتگو با پیک بامدادی گفته مناطق آزاد عموما حیات خلوت دولت‌ها بوده و در این گزارش به نکات تکان دهنده‌ای درباره این مناطق رسیدیم. گفتگوی همکارم بخشی با سید حسین دهدشتی.
متاسفانه مسئولین منطقه آزاد اروند همکاری خوبی در ارائه اطلاعات نداشتند. به هیچ وجه ارائه اطلاعات نداشتند و متاسفانه سازمان منطقه آزاد اروند که انتظار می‌رفت که دغدغش صنایع و اشتغال باشه و توسعه بده اونها رو، متاسفانه هیچ توجهی نداشتند و با شروع تحقیق تفحص در این 5-6 ماه گذشته یک توجه نسبی به صنایع داشتن، البته هنوز خروجی هم نداشته. چیزی 50% کارخانجات ما عملاً رو به تعطیلی رفت و لذا مجموعه و دستگاهی که اختیارات تام داره، درآمدهای نسبتاً هنگفتی داره، بی برنامه هست و اجازه نظارت هم نمیده، طبیعتاً ممکنه مشکلاتی داشته باشه که متاسفانه ما در اینها دیدیم. یعنی پروژه هایی که در سازمان در واقع تعریف شده بود بیش از حد طولانی شده بود، هزینه ها شاید بعضاً 2 برابر حالت عادی خودش رو داشت، کارخونجات جدیدی حالا به ندرتی هم که با در واقع شروع قرار بود بکنن یا شروع کردن، بعضاً بدون مجوزهای محیط زیست و متاسفانه صنایع آلاینده هم هستن که نگرانی ما رو در آینده برای مردم به شدت بیشتر میکنه. یه نکته دیگه هم هست، این جذب بیرویه نیروی انسانی بود در اونجا. مدیران میانی به بالا مدیران پروازی بودن، هزینه های هنگفتی برای ترددشون، سفرهای خارج کشورشون و مناطق آزاد دیگه هم بعضن این مشکلات رو دارن.
بحث هزینه های مناطق آزاد چجوری الان وضعیتش؟
درآمدها رو به راحتی به دست می آوردند، عمدتا به واسطه واردات و عوارضی که از صنایع مختلفی مستقیما وارد خزانه خود سازمان میشه و اینا تو هزینه کردشون بی برنامه هزینه میکرد. یعنی صرفا کمک های موردی به سازمان ها و مجموعه های مختلف از جمله دستگاه های نظارتی که به نظر من هیچ گونه موضوعیتی نداره، که ما از طرق مختلف از اطلاعات رو جمع کردیم، ولی اگر همراهی بود طبیعتا، اگر نگاه مثبتی بود که این سیستم اصلاح بشه، قطعا شرایط بهتری میداشت. یعنی اینقدر مزاحمت ایجاد کردن و همراهی نکردن و ما هم نگاهمون نگاه اصلاحی هست.
آیه دهدشتی بحث وام ها مطرح کرده بودین.
نگاه کنید، اینها متاسفانه باید بگم برخلاف قانون یک سری درآمدهای خودشون رو در بانک های خصوصی که خلاف قانون هست و یک سری مؤسسات قرض الحسنه رسوب دادن و وام به یک سری اشخاص ذی‌نفوذ در این 2 شهر دادن. وام های کم بهره 2%، وام های 100 میلیونی با بهره 2% به یک سری اشخاص دادن. در مقابل منطقه آزاد اروند بندر فاو عراق به شدت دارن کار میکنن. این کشوری که هنوز جنگ در اون هست، در 3 سال گذشته در بندر فاو برنامه حدود 6 میلیارد دلار دارن اونجا کار میکنن. ما این فرصت ها رو داریم به سرعت از دست میدیم.
خب گزارش کمیته تحقیق و تفحص از منطقه آزاد اروند بود که شنیدید. البته فعلا لایحه با مخالفت نمایندگان مجلس از دستور کار خارج شده. شما عزیزان شنوندم از طریق سامانه 3610 میتونید با ما در ارتباط باشید.
دید باز،
خبرهای داغ از تنور انتخابات.
دیدباز ویژه برنامه انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی با اجرای سید حسین حسینی. سلام سید حسین.
به نام یکتای بی همتا. سلام محمد رضای آذرپندار و سلام شنوندگان محترم. یه خبری که الان روی تلکس خبرگزاری دیدم ربطی به برنامه‌مون نداره، فقط جالبه. تا چند دقیقه دیگه جمعیت ایران از 79 میلیون نفر عبور می‌کنه. روی وبسایت سازمان مرکز آمار ایران یعنی دقیقاً دیدم. یکی از شنوندگانم نوشتن که سلام، کارت ملیمو گم کردم، هر جا میرم کسی جوابی نیست، روز انتخابات من چطوری باید رأی بدم؟ از زاهدان. ان شاءالله که البته اون روز با شناسنامه دوست عزیز میتونید رأی بدید، ولی حتما پیگیر باشید. ما هم به دوستان ثبت احوال میگیم که اینجا مشکل کارت ملی مفقود و اینها رو زودتر پیگیری بکنند. فردا آغاز دهه فجر انقلاب اسلامی و جشن‌های پیروزی انقلاب، از حالا تبریک میگیم. همکارم طباطبایان در گزارشش به بررسی انتخابات پیش و پس از انقلاب اسلامی پرداخته.
نزدیک به 110 سال است در ایران انتخابات در حال برگزاری است. انتخابات هایی که نخستین شکلش به بعد از فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه قاجار برمیگردد.
خدماتی که به من میکنید به مملکت ایران میکنید از دست خداوند او را بی‌عوض نخواهد بود. انشاءالله عوض او را هم خدا و هم سایر خدا که خود و هم باشون به شما خواهم داد.
پس از این بود که نخستین دوره مجلس شورای ملی در 17 مهر ماه 1285 افتتاح شد. البته